با سام ست کنید.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، شادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتراسه، حتی تو گل و ماسه.
به ساعت 8 رسیدیم، صبح بخیر میگیم خدمت تک تک شما عزیزان. میگم که در خانه به جای افزایش دمای وسایل گرمایشی لباس گرم بپوشیم تا هم گرما حفظ شده باشه و هم انرژی کمتری هدر رفته باشه. حالا از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه زنده پویش باشید.
خواستتون رو هر چی که هست راحت
بتونن مشکلات مردم رو بیان کنن،
حرفی که بزنن عمل
با مردم درست صحبت کنه، کار مردم رو
پیگیری مطالبات مردمی در خصوص کمبودها و
به این نشون دهنده عزم راسخ برای پیگیری خدمت رسانی به مردم هست.
پویش، تحلیل و بررسی تازه ترین خبرها و رویدادهای کشور. پویش
به نام خداوند بخشنده مهربان. مردم عزیز، شریف و نجیب ایران، سلام بر شما. خیلی خوش آمدید به یکی دیگه از برنامه‌های پویش در 29مین روز از آذر ماه 1404. مثل برق و باد آذر هم تمام شد و در آستانه شب یلدا و شب چله انشالله همه دوره هم باشیم و لذت ببریم از این زمستونی که قراره انشالله پربارش باشه. مثل اینکه حالا یه خبرای شده دیگه، حالا 4 تا برف و بارون خوب داشتیم، البته که تو جنوب خیلی زیادم بوده، یعنی قشم و کیش و اینها اونجا دیگه خیلی بارندگی بوده، بالاتر هم همینطور، تهران هم انشالله شاید بارش بارون باشه. فعلا که اینجا فقط سوز میاد، هیچ خبر دیگه نیست و بارندگی نداشتیم. امیدواریم که اینجا هم شرایط بهتر بشه. خوش آمدید به پویش. 29مین روز از آذر ماه 1404 با افتخار کنار شما هستیم. ۳۵۵۸ شماره پیامک برنامه است، میتونید با ما در ارتباط باشید، نظراتتون رو به ما بگید، دغدغه فرهنگی اجتماعی و البته اقتصادی که دارید. خب این روزها به هر حال شرایط بازار شرایطی است که نیازمند نظارت بیشتره. وضعیت به هر حال افزایش قیمت ارز باعث شده که برخی از افراد خود نکرده سودجویی بکنن و فضا رو یه مقداری ببرن به سمتی که خیلی از چیزها رو گرون بکنن، گرون بشه بی هیچ بهانه‌ای، بی هیچ دلیلی. و البته خب حالا عرض و تقاضا هم تو بازار هست دیگه، یعنی شما همین الان که شب یلدا رو در پیش داریم، خب می‌بینیم قیمت میوه تو ظرف یکی دو روز چقدر افزایش پیدا کرده، قیمت انار چقدر افزایش پیدا کرده و ضرورت داره که دوستان اصناف و اتاق اصناف که بازرسی‌های مکرری دارن حتما روی این قضیه نظارت داشته باشن. ما حتما در برنامه پویش به دغدغه‌های اقتصادی شما هم توجه میکنیم. چالش هایی که وجود داره چالش های این کار ناپذیریست، اما دولت با همه توانش داره تلاش میکنه که به هر حال شرایط رو تحت کنترل خودش داشته باشه. هرچند که مثلا آقای عارف مثلا فرمودن که دستور مبارزه با گران فروشی و گرانی رو دادن، خب 40 خورده سال ثابت شده که این دستورها فایده ای نداره، باید یه مسیر بهتر، جدیتر و منطقی تر رو پیش ببرن. خب درود بر شما. همین اول که دیگه بحث شد، اجازه بدید گفتگو بکنم با استاد گرانقدر جناب آقای مهدی امیدوار، سخنگو و نایب رئیس دوم اتاق اصناف ایران. آقای امیدوار سلام، وقت بخیر.
سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما و همینطور شنوندگان عزیز و همکاران خوب شما که همیشه پای کار هستن در خدمت شما.
متشکرم و تشکر از شما و
روی شما.
بسیاری از اصنافی که این شب یلدایی و نزدیک شب یلدا هوای مردم رو دارن، خیلی ها رو میشناسم که راضی شدن به سود کمتر به خاطر اینکه مردم سفره هاشون رنگین بمونه در شب یلدا. بفرمایید که چه اتفاقی داره میفته تو بحث نظارت الان و آیا اصلا بازرسی هست یا نه؟
بله ببینید، بر اساس شیوه نامه‌ای که در حوزه توزیع و همینطور به خصوص در حوزه نظارت توسط اتاق اصناف ایران به همه اتاق‌ها در سراسر کشور ابلاغ شده از 20 آذر ماه، طرح نظارتی با گشت‌هایی که مشترک هست بین دوستان در حوزه صنعت اومدن و همینطور دوستان در حوزه تعزیرات و مجموعه اتاق اصناف و اتحادیه، به خصوص در رسته‌هایی که این روزها تقاضای مردم بیشتر هست مثل میوه، خب آجیل و خشبار و همینطور شیرینیجات و به خصوص گل و به صورت دوا گل‌های تزیینی، شیوه‌نامه و نظارت‌ها اعلام شده. هم صبح و هم بعد از ظهر علاوه بر بازرسی خود مجموعه اتاق اصناف در حدود 1500 بازرس در سراسر کشور، خود اتحادیه‌ها هم بازرسی خودشون رو در بازار دارن. مردم عزیزم در هر جایی که احساس کردن که خدایی نکرده کم فروشی، تقلب و یا گران فروشی انجام شده، میتونن با تلفن 124 در سراسر کشور تماس بگیرن. تلفن ها ضبط میشه و بلافاصله اقدام خواهد شد. تمامی اتاق های اصناف 420 اتاق تلفن های بازرسی خودشون رو هم در شبکه‌های مجازی استان و شهرستان خودشون اعلام کردن که بر اساس این شیوه نامه کار انجام
میشه. آقای امیدوار یه نکته ای هست، ببینید خب حالا مردم وقتی که صحبت از گران فروشی میشه بین گران فروشی و گرانی تفکیک ایجاد نمی کنن. یه نکته ای که هست، یه زمانی هست یه کاسبی یه کالایی رو خریده با یه قیمت مشخصی و مصوبی، بعد اومده یک سود نامتعارفی رو کشیده، این میشه گران فروشی. ولی یه کالای واقعا تولید کننده گرون میده به این دیگه فکر میکنم از حیطه وظیفه اصناف خارج میشه، درسته؟
ببینید، من موضوع بعدی که میخواستم خدمت شما عرض کنم یکی در مورد نظارت ها بود، بعد در مورد بحث خود تأمین کالا مجموعه اتاق اصناف واحد های سنفی. خب ما چیزی در حدود 3.5 میلیون واحد سنفی در سراسر کشور داریم. ما در واقع توزیع کننده هستیم. ما بر اساس سودی که قانون برای ما مشخص کرده جنس و کالا رو به ما تحویل میدن و ما هم بر اساس اون و طبق فاکتور میفروشیم.
ولی پیکان حمله همیشه شمایید
و ممنونم از شما که این رو درک میکنید، به واسه این که ما چون جلوی جبهه هستیم و مردم همیشه با ما در ارتباطن. زمانی که شما در لبنیات اگه گرون بشه، اگر ارزاق به حساب دوا کالای اساسی، مردم اول گله و شکایت رو در حوزه اصناف دارن و ما هم در چندین برنامه واقعا عنوان کردیم بر اساس قانون انتزاع مجموعه دوستان در حوزه جهاد کشاورزی وظیفه‌شون هستش که در حوزه تأمین کالای اساسی و حتی قانون در حوزه نظارت در خرده فروشی در کالای اساسی هم بر عهده دوستان گذاشته، ولی خب ما بر اساس رسالت ذاتی که اتاق اصناف هست به حساب در واقع این کار رو انجام میدیم. ولی گره و شکایت های بسیاری از مردم در چند ماه گذشته از لبنیات، شیر و از موضوع شما
تخم مرغ، همین الان پیامک اومده شونه 250 زفت
عرض کردم. ببینید، ما در سه ماه گذشته چیزی در حدود 101% افزایش قیمت در حوزه فقط تخم مرغ داشتیم. در حوزه گوشت زنده در واقع گوساله ما 54% افزایش داشتیم. اینها رو کسبه که به حساب در واقع گرون نمی کنن. ما هر چقدر هم ما نظارت ها رو 10 برابر 20 برابر کنیم، وقتی جنس و کالا به درستی و اون در حوزه عرضه درستی وارد بازار نشه، خب قطعا این گرونی ایجاد خواهد.
بله، بحران زنجیره تامین ربطی به اصناف واقعا نداره. این یه نکته است که
ببینید در تمام کشورهای حتی نیمه توسعه اگر قرار هست بازار متعادلی باشه، شما همیشه بین عرضه و تقاضا همیشه یک تعادلی بوده. ما اعتقاد داریم در مجموعه بازار و بارها هم به دوستان در حوزه جهاد کشاورزی و سمت هم گفتیم، مبنی بر این که ما به دنبال رقابت، ایجاد رقابت هستیم. یعنی ما هر چقدر فضای رقابت رو بیشتر کنیم، فضای نظارت کمتر میشه. یعنی هر چقدر جنس و وفور در بازار باشه، من واحد صنفی باید برای عرضه و فروختنش به خصوص در حوزه کالای اساسی من نمیتونم جنس رو نگه دارم، بلافاصله باید توضیح بکنم، پس باید به قیمت رقابتی. بنابراین خواسته ما از وزیر محترم جهاد این هستش که حتما در این روزهای پایانی سال ما نیاز داریم در حوزه های مختلف به خصوص تخم مرغ، مرغ، گوشت حالا و موارد دیگه کالای اساسی به وفور در بازار انشالله توضیح بشه و ما هم با قول خواهیم داد که همیشه در حوزه نظارتی سعی کردیم در کنار بخش حاکمیت و حکومت باشیم و بهترین ها رو برای مردم با ارزش کشور عزیزمون ایران رقم بزنیم.
انشالله. خیلی متشکرم. به هر حال همین که خودتون دارین میگین نظارت داره انجام میشه، اما خب به هر حال وقتی از مبدأ یه چالشی وجود داره و مشکلی هست دیگه اصناف چیکار میتونن بکنن؟ وقتی همین امروز مثلا خیار تو میدون میوه تروار از 70 تومن شده 110 تومن، دیگه اون میوه فروش بنده خدا چیکار میتونه
بکنه؟ انار شب یلدا نسبت به سال قبل چیزی در حدود 70-80% افزایش پیدا کرده. خب واحد صنفی که انار نداره که بالاتر، ما فقط جنس رو میخریم و در این شرایط بر اساس سودمون میفروشیم.
بله، نیازمند یه برنامه مدیریتی درست حسابیه تو این ماجرا.
ان شاءالله امید به خدا ما نیاز داریم که یه مقداری دوستان در حوزه جهاد بیشتر در حوزه تامین در خدمتشون باشه.
ان شاءالله. خیلی متشکرم.
خیلی ممنون. متشکرم.
موفق باشید.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
خیلی ممنون. بله، خیلی سریع قطع کردن آقای امیدوار چون کار داشتن می‌خواستن برن. ما هم تا اومدیم خطشون رو بگیریم کلی زمان گرفت. آقای بختیاری پیام دادن گفتن ما هیچ آرزو هیچ دغدغه‌ای نداریم جز نابودی ناکارآمدی‌هایی که وجود داره و باعث چالش برای مردم شده. بله، واقعا برخی از ناکارآمدی‌ها و برخی از انجام ندادن وظایف باعث شده اینجوری بشه، ماست مثلا گرون بشه، شیر گرون بشه و خیلی از اتفاقات دیگه. 0912-18-07 گلایی کردن از گرانی لبنیات. دوست گرانقدرمون جناب آقای بهرامی عزیز، حسن آقا استاد گرانقدرم از ایثارگران خوب 8 سال دفاع مقدس، در مورد گرانی تخم مرغ گلایه کردن و گفتن مسئولین محترم دولتی فکری بکنید، کجایید دارید چیکار میکنید و این کجایید دارید چیکار میکنید حرف همه مردمه و انتظار دارن از مردم که بهتر و بهتر حواسشون به انتظار دارن از مسئولین که بهتر و بهتر حواسشون به بازار باشه و این کار رو حتما انجام بده. خب امروز هم موضوعات مختلفی رو برای شما انتخاب کردیم. بخش اول شما اقتصادی شروع کردیم که بدونید دغدغه برنامه پویش فقط فرهنگی و اجتماعی نیست، ما نگرانی های اقتصادی شما رو هم منتقل میکنیم هم پیگیری میکنیم. یه بخشش که مربوط به حالا اصناف بود صحبت کردیم، سعی میکنیم سایر مسئولین رو هم بیاریم، کارشناس های اقتصادی رو بیاریم ببینیم چیکار باید کرد. به هر حال چالشایی که الان در بازار هست، حذف ارز 28500 تومانی برای برخی از کالاها، چالشایی که برای حوزه دارو به وجود اومده، اینا همش مسائلی است که واقعا باید به دقت بهش پرداخت. اما موضوع دیگه‌ای که می‌خوایم بهش بپردازیم مسئله هنری است، یک مسئله کاملا فرهنگی هنری که می‌خوایم گفتگو بکنیم با جناب آقای رضا مردانی، مدیر کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. آقای مردانی سلام، صبحتون بخیر، خوش آمدید به پویش رادیو فرهنگ.
با نام و یاد خدا بنده هم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت جناب عالی و همه مردم و شنوندگان عزیز ایران اسلامی و همچنین تشکر و قدردانی از تمام عزیزانی که در رادیو فرهنگ این فرهنگ ایران عزیز رو به گوش همه میرسونن.
قربون شما مردانی، خیلی متشکرم. یه زمانی و یه روزی و روزگاری اگه کسی میخواست هنری داشته باشه، کاری انجام بده، خلاقیتی رو به خرج بده یا به هر حال توانمندی های خودش رو نمایش بگذاره، باید باروبندیلش رو جمع میکرد میومد تهرون و حالا میرفت این ور اون ور و اگر آشنایی پیدا میکرد، پارتی پیدا میکرد، بالاخره یه جوری هنرش رو به نمایش میگذاشت، چه در حوزه هنرهای تجسمی چه در حوزه هنرهای نمایشی. همین الانش هم شاید خیلی خاطره داشته باشن از این رفقای هنرمند من که اغلبشون هم از شهرزان اومدن تهران و به هر حال حرکت کردن. اما این روزا به نظر میرسه که استانها خیلی فعالتر شدن و توی خبرهایی هم که از شما نقل شده بود این بود که جشنواره‌های هنری استانی خیلی پیشتاز و پرشورتر از گذشته دارن کار میکنن. آیا واقعا اینجوریه آقای مردنی؟
بله، عرضم به خدمت شما یک اتفاقی که امسال افتاد که شاید متمایز بود نسبت به سال گذشته، این حضور چشمگیر همه عزیزان و خانواده عزیز من در هنرهای نمایشی بودش که با تمام قدرت و با یک شور و نشاط خاصی یک رونق خیلی خوبی به جشنواره‌ها دادن، به جشنواره‌های استانی. حالا من اگر به آمار بخوام و بر اساس درصد و نسبتگیری خدمتون عرض کنم، این که البته من این نکته رو تو پرانتز بگم، با توجه به این جنگ تحمیلی 12 روزه خیلی دشمن داشت رو این موضوع کار میکرد که یک رخوت و سستی و کاهلی رو در میان مردم رقم بزنه، یک موج ناامیدی رو پراکنده کنه. ولی من به ذرس قاطع میگم تنها هنری که وارد این موضوع شد و مبارزه کرد با این یأس و ناامیدی و جواب دندان شکن به دشمن داد دقیقا هنرهای نمایشی بوده.
بله.
که بر اساس آماری که من دارم چیز در حدود 15% در جشنواره ها در مسابقات جشنواره های استانی شرکت کردم. این علاوه بر اون 32% هستش که متقاضی حضور در جشنواره بودن ولی به دلایلی نتونستن به جشنواره و بخش مسابقه راه پیدا کنن. این نشون میده که بسیار شور و نشاط و اشتیاق دارن. ما چیزی در حدود بالای 80% موضوعات فراتر از موضوعات سال گذشته بوده، بخش های مختلف بوده. شاید در سال گذشته فقط بخش صحنه‌ای و یا خیابانی بوده ولی امسال بجز صحنه‌ای و خیابانی در بخش‌های نمایشنامه‌نویسی، در بخش‌های عروسکم حضور داشتن. ما چیزی در حدود یک بازم اینم یک بلاز بازم آماری خیلی جالب توجه هستش، ما در تهران و سایر استان‌ها در بالاخره در استان‌های دیگه ما شاهد چشمگیر و حضور چشمگیر روزافزون اجراهای نمایش هستیم. ما الان در سراسر کشور بیش از 400 اجرا هر شب در تالارها دارن اجرا میکنن. حضور هر هفته در هر جشنواره در هر استانی جشنواره‌های مختلف داره برگزار میشه. من دیروز خدمت دوستان در استان زنجان بودم، جشنواره بین‌المللی زنجان برگزار شد. هفته قبلش در همدان بودیم، جشنواره کودک و نوجوان همدان بودش. همین دو روز قبل ما جشنواره کودک و نوجوان باغچبان در استان تبریز رو داشتیم.
آقای مردانی یه نکته، این آمار خب خیلی از بچهای تئاتری و هنرمندا و جشنواره، حالا فقط تئاتر هم نیست، حالا پانتومیم هست، نمایشنامه خوانی هست و و خیلی چیزای دیگه. یکی از آسیبایی که برخی بهش هشدار داده بودن جناب مردانی، این برگزاری جشنواره موازی بود. رو این قضیه دقت دارید که جشنواره‌ای که فایده‌ای هم نداره و موازیه زیاد چک نگیره، هزینه های علکی به کشور و حالا حوزه نمایش تحمیل نکنه، یا اینکه نه هر کس هر جای جشنواره باشه شما حمایت میکنید؟
ارزم بزرگ شما، ما سیاست ما و سیاست اداره کل بر اساس تولید آموزش هستش. من در مصاحبه هم که در زنجان داشتم خدمت عزیزان خبرنگار و رسانه گفتم که ما اصلا راضی به ازدیاد و تکثر جشنواره ها نیستیم، مگر اینکه جشنواره بر اساس تحقیق و پژوهش مبناش بر اساس نوآوری خلاقانه باشه و ازم بزرگ شما یک اصولی برایش مترتب باشه. من دقیقا صحبت شما رو قبول دارم، در عرضی از جشنواره های ما موازی کاری شده، از قبل هم بوده این اتفاق افتاده. به نظر من نباید مجوزها رو صادر میکردن ولی خب این اتفاق افتاده و ما به دنبالی هستیم که اگر بشود جشنواره ها اگر موضوعاتشون موضوعات همسو هستش، همتراز هستش، موازی هستش، تجمیع بشه. این به خلاقیت کمک میکنه، به استعدادهای نو کمک میکنه.
بله. و فضای رقابتی تری هم ایجاد میکنه اگر حتی منطقه‌ای برگزار بشه.
دقیقاً و ما در خیلی از این خب دوستان در استان ها الان از استانداران گرفته تا فرماندارا تا حتی نماینده های مجلس به دنبالی هستن که جشنواره های جدید و خلاصه خلق کنن، ایجاد کنن. و ما قاطعانه به این دوستان عرض کردیم که آقا حتما باید داره یک مبنایی باشه، یک اصولی باشه، کما اینکه خود شما مستحضر هستید ممکنه در یک استان با یک استان دیگه همترازی داشته باشه، موازی باشه این موضوعات. به این خاطر ما سعی کردیم از ازدیاد جشنواره جلوگیری کنیم، مگر اینکه داره یک خلاقیت باشه. مثلا الان در استان خوزستان در شهرستان آبادان شک جشنواره کافه، یک جشنواره به نام کافه شهرسازی که جشنواره هستش که نمایش‌های کافه‌ای هستش. خب دو سال داره برگزار میشه، یک جشنواره نوع خلاقانه است توسط یک جوان عزیز هنرمند داره اجرا میشه که به نظر من این کمک میکنه از این در جشنواره‌ها. و جالب اینه که بخش دولتی کمتر ورود کرده و بخش خصوصی و خود هنرمندا ورود کردن به این موضوع من. که به نظرم این اتفاق خوبی در بعضی از استان‌ها هم داره این اتفاق میفته، ولی من با نظر شما موافق هستم و سعی ما بر اینه که جلوگیری کنیم از این موضوع.
ولی در نهایت حالا در کنار همه خوبیایی که از اداره هنرهای نمایشی گفتیم بگیم که حال تئاتر زیاد خوب نیست آقای مردانی، یه خورده حمایت‌های جدی‌تری می‌خواد برای جلب مردم برای دیدن تئاتر. حداقل یه تفاهم‌نامه‌ای وزارت ارشاد مثلا با 4 تا مجموعه بزرگ تبلیغاتی ببنده که یه مثلا کارگردان تئاتر می‌خواد نمایشش رو اکرام بکنه یا اجرای صحنه‌ای داشته باشه، حداقل 2 تا بیلبوردی، 2 تا تابلوی، یه کمکی بهش بشه که اون چرخ نمایش بیشتر به چرخه. در خواستگاه بسیاری از هنرهای نمایشی تئاتر و نمایشه و به نظر میرسه که یه ذره باید هوای بچهای نمایشی داشته باشید.
ارزم بزرگ شما اتفاقا حالا من با از این معذرت من خلاف صحبت شما دارم. حالا خوبه، من نمیدونم حالا به شما حالا خوبه به بحث اقتصادی میخواید تشبیه کنید؟
نه حالا خوب از این اجرا که ماشاءالله خوبه، یعنی اصلا بی‌نظیره این حجم از اجرایی که داره انجام میشه، بی‌نظیره. ولی ببینید بچهای تئاتر تو تئاتر نمیمونن چون براشون آورده مالی چندانی نداره. آقای مردانی اینی که دارم با شما میگم، خود منی که الان نشستم دارم با شما صحبت میکنم، خودم تئاتری ام، متوجه این؟ یعنی میگم این بچهای تئاتر وقتی میخوان یه کار رو انجام بدن ماها باید بیان تمرین کنن، با پول خودشون با مترو برن، با مترو بیان و خیلی کارهای دیگه اتفاق بیفته و بعد کارشون 10 روز بره اجرا در فلان تالار، حالا در تهران رو من حداقل میگم، شهرستان که دیگه بدتره، بعد با یه بلیتای حالا اندکی و در نهایت اینکه خروجیش با اون ورودیه نمیخونه.
بله ارزم بزرگ شما من یه خدمتتون بازم این علاوه آماری من به شما بگم، نمیدونم اطلاع دارید از فروش بلیت در تهران و دیگر استان‌ها، نمیدونم اطلاع دارید یا نه. خب
بفهمید،
ما ارزم بزرگ شما چیزی در حدود ما از ابتدای فروردین تا آخر آبان ما بیش از 500 میلیارد فروش بلیت در سالن‌های نمایش داشتیم در سراسر کشور. خب باز این رقم مرده قابل توجهیه، ولی باز این بازم اون صحبت شما، یه بخش از صحبت شما من متذکر میشم پیرو صحبت‌های حضرت عالی، این که ما چند مؤلفه هستش که قطعا در نمایش اینا باید لحاظ بشه، از اون تبلیغاتش که فرمودید که ما تو پرانتز بازم بگم باید توافقی که کردیم با دوستان در زیباسازی شهرداری، این که قرار بر این شده که یک تعداد از بیلبوردها رو در اختیار ما قرار بدن.
بله این خیلی خوبه، خیلی اتفاق خوبی است، یعنی کلی امید ایجاد میکنه در بچه‌ها.
بله دقیقاً اینه و یه بخش داره میکنه. خب یه بحث تبلیغات هست، بحثش متن متون خوبی هستش که دوستان استفاده کنن و تبلیغات خوبی که باید داشته باشه، زمان خوبش، مکان مناسب، تالار مناسبی که برای این منظور، همه این مؤلفات دست به دست همدیگه میدن، کارگردان خوب باشه، بازیگران خوب و به نام باشه، خب قطعاً اتفاقات خوبی رقم میفته. که ما که در همین مدت حالا در این چند ماهی که من مسئولیت داشتم، خب عزیزان و بزرگواران و هنرمندان بسیار بزرگی رو خلاصه صحنه تئاتر مشاهده کردیم که بر این خلاصه نشاط و این رونق اقتصادی هنر کمک بسیاری کردن. خب ما با توجه به کلام برنامه‌های آقای وزیر که یکی از برنامه‌هاش پاساژ رو تقویت اصالت و هویت ایرانی اسلامی هستش و من به ذرس قاطع میگم یکی از ستون‌های الان فرهنگ عمومی ما، من جنبنده‌ام تقاضا دارم از حضرت عالی جناب عالی و رادیو فرهنگ و حتی رادیو نمایش که به کمک ما بیان. من دوست دارم که شما هر هفته یک چند ساعتی رو به این موضوع نمایش، با توجه که الان ما بر اساس کلام برنامه وزیر و سیاست ما که بحث ایرانی اسلامی هستش، این که نمایش های ایرانی داره عرضه میشه الان در خیلی از استانها، در همین جشنواره های استانی ما تمام بله، متونی که استفاده بله. شده متون ایرانی بوده بله. این کمک میکنه. من خواهشم
ما سرباز شما ایمای مردانی جدی رو میگم، رادیو فرهنگ وظیفش اینه ترویج فرهنگ ناب ایرانی و در واقع همراهی و همکاری با هر کس که در این مسیر داره حرکت میکنه و ما افتخار میکنیم که کنار شما باشیم. هر جای گیر و گوری داشته باشه تئاتر، چه در زمینه بودجه ها، چه در زمینه همکاری سایر نهادها، هم افزایی نهادها، هر کدومش لازم باشه شما امر کنید، ما پیگیری میکنیم. ما وظیفمون در برنامه پویش همین مطالبه گری هاست و این بخشی هم که حالا من عرض کردم و گفتم آقا تئاتریا، این پیامی بود که تئاتریا به من داده بودن. یعنی چند روز پیش ما داشتیم صحبت میکنیم، گفتم آقا اگه یه وقت آقای مردانی رو دیدی اینو بگو، ما ندیدیم شما رو ولی گفتیم که اون پیام دوستان رو برسونیم، جوانای عاشق و علاقمند عجیب و غریبی که تو این عرصه دارن واقعا عاشقانه کار میکنن بدون هیچ گونه در واقع نگاه مالی و این نیازمند حمایت و تشویق. بفهمید.
خب من بر اساس این یه تأکیدی هم بکنم، من خواهشم که از شما و رادیو نمایش هم این چنین هسته، حالا رادیوهای دیگه هم باید کمک کنن قطعا به این بحث فرهنگی ما، من خواهشم از شما اینه نسبت به این موضوع کار کنید. مثلا یکی از بخشایی که دوستان هنرمند گله دارن و مشکل دارن بحث این تماشاخانه هستش که خصوصی هست، چون دولتی ما خیلی کم هسته. متاسفانه بعضی از دستگاه که حالا من اسم نمیارم، دستگاهایی که در خود در همین تهران مستقر هست، حالا در استانها باز وضعیت کم بهتر هستش، ولی در همین استان تهران من خواهشم اینه که دستگاه‌ها دولتی و یا غیر دولتی به کمک ما بیان، یعنی به لحاظ اون اجاره بهایی که بابت اجراها میگیرن، خلاصه اینا تأثیر میذاره در بحث اقتصادی این عزیزان. این که وزارت خونه های دیگه کمک کنن به ما، ما خواهشمون اینه و استدعای عاجزانه من از همه دوستان اینه که به کمک ما بیان. وقتی در الان دقیقا نمایی در سبد فرهنگی خانواده ها قرار گرفته، شما در خیابان های تهرانی که تماشاخانه ها وجود داره ببینید چقدر اونجا خیابان بسیار شلوغی هستش، مردم استقبال میکنن. خب ما ناگزیر هستیم که بلیط رو یک افزایش بدیم، به خاطر اینکه خب به خاطر شرایط اقتصادی یا به خاطر اون اجاره بهایی که تماشاخانه ها از این عزیزان من دریافت میکنن. من خواهشم اینه که همه دستگاه باید کمک کنن به این موضوع و این رونق و شور و نشاطی که الان در جامعه گسترده شده با توجه به خیلی از مسائل و مشکلات دیگه که الان هستش، ولی ما نگاه میکنیم در همین تهران بین 180 تا 200 تا اجرای نمایش داریم.
بله
خیلی خوبه، این واقعا خوبه، یعنی تئاتر
اینه اصلا سالن خالی گیر نمیاد اینقدر نمایش زیاده، یعنی خیلی عالی آقای مردم.
بله تئاتر بین ما الان تو واقعا در تهران عالیه، در سراسر کشور عالیه،
شهرستان هم اینجوریه. من چند وقتش ملایر بودم اونجا، اصلا همه سالونا سالونایی که بچه ها کار میکنن واقعا بلیتاش دیر نمیومد و نمیتونن. خیلی متشکرم، ما زمان اون محدوده، من حتما بیشتر و بیشتر با شما گفتگو خواهم کرد.
یک زمانی بذارید، من خواهشم باد مجددینه هفته ای، حالا هفته ای دو ساعت سه ساعت به این موضوع نمایش، چون الان میگم الان به ذهن سقماتی میگم جزء ستونهای فرهنگ عمومی ما در ایران شده. من خواهشم از شما اینه که حتما برنامه مستقل برای موضوع داشته باشیم، به چالش بکشونیم، مثلا نقد کنیم، بررسی کنیم و تبلیغ کنیم. تبلیغ خیلی مهمتر از همه مسائل هست.
چشم متشکرم، حتما بیشتر با شما در تماس خواهیم بود و در رابطه این برنامه ها هم با هم صحبت خواهیم کرد.
بازم بنده متشکر و سپاسگزار هستم از اینکه وقتی رو در اختیار بنده قرار دادید.
خواهش می‌کنم، متشکرم و خدا نگهدار.
خدا
خانم مقدسی تایید کننده محترم برنامه خیلی مختصرانه اومدن گفتن بیلبورد میشه آگهی نما. بله درسته، حرف حساب جواب نداره. و یه نکته دیگه، هفت اقلیم شبکه رادیوی فرهنگ برنامه است که اختصاص داره به موضوعات تئاتر و نمایش و حواشی اون، که حالا انشالله یکی از برنامه های رادیو فرهنگ هست در رابطه با مسئله تئاتر. رادیو نمایش که اصلا میدونم همینجوری صبح تا شب در رابطه با نمایش و اینها برنامه‌های متعدد داره. حالا که از برنامه‌ها گفتم بگم چله ایرانی رو هم یادتون نره ها، یه برنامه از رادیو فرهنگ برای فرهنگ دوستان در شب چله، میزبان همه مردم ایران خواهد بود و تو سفره شب چله شما